ذات این شعر خطاب به قریشه و بسیاری از ابیات و مفاهیم اون قصیده دلالت بر اعتقاد توحیدی و اعتقاد به رسالت نبی مکرم اسلام داره. به عنوان نمونه دو بیتش رو ترجمهش رو خدمتتون عرض بکنم. ایشون میفرمایند که خداوند محبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در دل بندگان قرار داده و از اون کسی که خدا محبت او رو در دلها قرار داده و گذارده کسی بهتر نیست. توی بیت دیگری میفرماید که به خدای کعبه سوگند هرگز ما احمد رو در سختی های روزگار وانه میگذاریم، تنها نمیگذاریم، که خود این سرودنها و انشاد شعرها و دفاع و حمایت زبانی است، نوعی نصرته. یکی دیگر از زیباترین جلوه های حمایت و دفاع و نصرت حضرت ابوطالب تو همین 3 سال شعر بود که ابوطالب شبها پیامبر رو در خیمه و جایی میخوابوندن که مشخص باشه، بدونن، همه بدونن که پیغمبر رو کجا خوابوندن و حضرت محل استراحتشون کجاست. وقتی پاسی از شب میگذشت، حضرت ابوطالب از تاریکی شب استفاده میکردن، پیغمبر رو مخفیانه به جای دیگه میبردن و به جای پیامبر فرزند دلبندش امیر مؤمنان رو در جای پیغمبر میخوابوند. تا اگه کسی هدف چی بود؟ اگه کسی از مشرکین جای پیغمبر رو برای ترور و برای به قتل رسوندن هدف گرفته، فرزندش امیر مؤمنان به جای پیغمبر فدا بشه. شنوندگان محترم، خب این نشون دهنده چیه؟ فدا کردن فرزند، اون هم نه یک شب و دو شب، 3 سال برنامه او این بوده. اگه ابراهیم علیه السلام به امر خدا مأمور میشه که فرزند خودش رو قربانی کنه، اونم برای امتحان و اختبار، او که به چنین امر وجوبی دیگه مأمور نبود حضرت ابوطالب، این عمل کرد، واقعا تبلور ایمان و ارادت ابوطالب به رسول خدا و آیین توحیدی اوست. واقعا این تهمت چقدر نابجاست که چهره شخصیت توحیدی رو میخوان با غبار شرک آلوده بکنن. نکته زیبایی دیگه خدمتون عرض بکنم. نکته‌ای که به ذهن میرسه اینه که اگه امیر مؤمنان در جای پیغمبر زمان هجرت در لیلة المبیت میخوابه و جان فدایی میکنه، آیه شرا نازل میشه و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، اینا نشأت گرفته از کجاست؟ اینا نشأت گرفته از اون داستان 1001 شبه شعب ابی طالبه. 3 سال یعنی بیش از 1000 شب طول کشیده. کار ابوطالب این بوده، دفاع از وجود مقدس پیغمبر، اینکه فرزند خودش رو فدا بکنه. خب نتیجه و فرجام این محاصره و داستان شبم این شد که همه میدانیم خداوند متعال موریانه رو مسلط کرد که نوشته های عهدنامه مشرکین رو که در خانه خدا بود اینها رو بخوره، از بین ببره. جالب اینجاست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابوطالب رو از این حادثه خبر دادن، فرمودن موریانه اون نامه رو خورده. داره حضرت ابوطالب از شب خارج شدن، اومدن تو مسجد الحرام در برابر قریش قرار گرفتن، داستان رو بازگو کردن، فرمودن نامه رو نگاه بکنید، اگر اون چیزی که برادر زاده ام گفته درست باشه محاصره رو برطرف کنید و اگر خبر او صحت نداشت و خلاف واقع بود، برادرزادم رو خودم به شما تسلیم میکنم تا او رو بکشید. حالا بعد از 3 سال اینم اوج ایمان به غیب این شخصیت، کلام پیغمبر رو قبول داره چون میدونه کلام او کلام وحیه. قریش با کلام حضرت ابوطالب خیلی خوشحال شدن، نامه رو آوردن، دیدن بله همه این نوشته ها نابود شده و موریانه خورده جز بسمک اللهم که در اول اون نوشته شده بود. با توجه به این نکات و عملکردهای غیرتگونه حضرت ابوطالب که در منابع شیعه و سنی نوشته شده، دیگه نیازی به اثبات ایمان ایشون ما نداریم. علاوه بر این که ما در منابع امامیه روایات زیادی در ایمان و فضیلت این بزرگوار از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده که بهش اشاره میکنیم، ولی با دقت در منابع اهل سنت هم به این نتیجه میرسیم، خصوصا با توجه به اشعار توحیدی حضرت ابوطالب که تعداد اون رو بیش از 1000 بیت دونستن. خیلی جالبه علامه امینی تو این زمینه در بحث ایمان و اشعار حضرت ابوطالب و مفاد توحیدی اشعار حضرت ابوطالب، ایشون اشاره میکنه و تصریح میکنه. ایشون میگه که من نمیدونم شهادت و اعتراف به نبوت رسول خدا چگونه است که این همه عبارات متنوع در اشعار ابوطالب اعتراف به شمار نمیاد. اما اگر یک نفری از این تعابیر در شعر و در نثرش باشه، همه میگفته این شخص مسلمونه. آیا این اشعار و این تعابیر دلالت بر اسلام ابو طالب علیه السلام نداره؟ خب، اما از اونجایی که در طول حیات اسلام و خصوصا بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قلم در دست دشمنان دین بوده، همواره از ناحیه دشمنان و سران ظلم تطمیم شدن. تهمت‌ها و افتراعاتی بر دامان پاک ابو طالب علیه السلام زدند. نسبت‌های ناروای شرک، بت‌پرستی رو به ایشون می‌دادن. البته شنوندگان محترم، تیز شدن این قلم‌های مسموم و زهراگین شدن این قلم‌ها یک هدف رو دنبال می‌کنه. اونم تخریب شخصیت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. در اون زمانی که بر روی معزنه ها و منابر و خطبه های جمعه امیر و مؤمنان رو سب می کردن، دشنام می دادن، نمازشون رو به پایان نمی رسوندن مگر که در قنوت یا بعد از نماز لعن و سب می کردن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، برای که تنقیصی برای امیر و مؤمنان داشته باشن این نسبت های ناروا رو به پدر مظلوم و اون امام مظلوم دادن. و عجیب اینجاست که این دروغ ها در زمان خود اهل بیت هم بوده و حتی خود امیر مؤمنان نسبت به این دروغ ها پاسخ دادن. دور امیرالمؤمنین روزی توی مسجد نشسته بودن، مردم گرد حضرت جمع شده بودن. یه مردی برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین، چطور میشه که شما در یک جایگاه رفیعی هستید که خداوند شما رو تو اون جایگاه قرار داده ولی پدر شما در آتش معذبه؟ حضرت فرمودن: سخنت رو کوتاه کن. فضل الله فاک والذی بعث محمدا بالحق نبیا، قسم به اون خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به پیامبری مبعوث کرد، لو شفع ابی فی کل مذنب على وجه الارض لشفعه الله فیهم، اگر پدرم ابو طالب تمام گناهکاران زمین رو شفاعت کنه، خداوند اون رو میپذیره، شفاعت همه رو میپذیره. یا این که روایتی که شیخ صدوق در کمال الدین و همچنین قطب الدین راوندی در کتاب الخرائج نقل میکنه، از اسبق ابن نباته است که امیر المؤمنین فرمودن: والله ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف سنمن قطع، به خدا سوگن نه پدرم نه جدم عبد المطلب و نه هاشم و نه عبد مناف هیچ بتی رو نپرستیدن. پرسیدن: آقا پس چه می پرستیدن؟ حضرت فرمودن: به سوی کعبه نماز می خوندن و بر دین حنیف ابراهیم بودن، به اون متمسک بودن. مرحوم کراجکی در کنز الفوائد این روایت رو نقل می کنه که ابان ابن محمود در یک نامه‌ای به حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه ما نوشت: فدای شما گردم جعلت فداک، انی قد شککت فی اسلام ابی طالب، من تو اسلام ابو طالب شک دارم. فکتب علی، حضرت نامه نوشتن: و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیرا. حضرت در جواب به آیه 115 سوره نساء استناد کردند که مفاد و ترجمه اینه که کسی که بعد از آشکار شدن حق با پیغمبر مخالفت کنه و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کنه، ما او رو به همان راه که میره میبریمش، یعنی به خودش با میگذاریم که به دوزخ داخل بشه و جایگاه بدی داره و ساعت مسیرا. بعد حضرت بعد از استناد به این آیه نوشتن: انک ان لم تقر به ایمان ابی طالب کان مسیرک الی النار، اگر تو به ایمان ابو طالب اعتراف نداشته باشی، عاقبت تو و فرجام تو جهنمه. این عبارات از اهل بیت علیهم السلام علاوه بر این که فضای فکری اون زمان رو نسبت به حضرت ابو طالب روشن میکنه که چقدر دشمن در صدد تخریب شخصیت حضرت ابو طالب و به تبع شخصیت امیر مؤمنان بوده، ترور شخصیتی میخواستن بکنن، فراتر از این نکته جایگاه عرشی و مقام والای حضرت ابو طالب رو در لسان اهل بیت علیهم السلام مشخص میکنه.
پس از درگذشت عبدالمطلب، کفالت و سرپرستی پیامبر را که 8 ساله بود، ابو طالب به عهده گرفت و تا هنگام وفاتش 42 سال تمام پروانه وار گرد شمع وجود او گشت و در همه حال در سفر و حضر از او حراست و حفاظت کامل نمود و در راه هدف مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که نشر آیین یکتاپرستی برای شکن کردن شرک و بت پرستی بود، از هیچ کوششی دریغ نکرد.
رسول الله فقط یک کلمه از شما خواسته است. ایمان خدای یگانه.
اگر مشکل فقط یک کلمه بود ما حاضر بودیم 10 کلمه بود، ولی کلمه ای که او میخواد تمام خدایان رو سرنگون میکنه.
ابو طالب علاقه شدیدی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله داشت. در سفر تجارتی ابو طالب به شام، هنگام حرکت محمد صلی الله علیه و آله که هنوز 12 بهار بیشتر از عمر او نگذشته بود، زمام شتر عمو را گرفت و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: عمو جان، مرا به که می سپاری؟ ابو طالب از این جمله اندوهگین شد و تصمیم گرفت برادرزادش را همراه خود ببرد. پس او را بر روی شتری که خود سوار آن بود جای داد و با خود به شام برد. در طول مسیر به محلی رسیدند که دیری در آنجا بود و راهبی نصرانی در آن سکونت داشت و راهبان دیگر برای دیدار از راهب بزرگ به آنجا می آمدند. هر سال قافله‌ای از قریش از آن محل می گذشت و راهب به آنها اعتنایی نمی کرد. در آن سال برخلاف گذشته راهب از اهل قافله دعوت به عمل آورد و آنان را طعام داد. راهب متوجه ابری شد که بر فراز قافله قریش سایه افکنده است. دانست کسی در میان این جمع مورد عنایت خدای بزرگ است. اهل قافله به دعوت راهب وارد صومعه شدند. راهب دید ابر از حرکت باز ایستاده است. سوال کرد: آیا کسی از قافله بیرون مانده است؟ گفتند: کودکی نزد شتران و بارها مانده است. راهب گفت: بگویید او هم داخل شود. محمد صلی الله علیه و آله وارد شد و راهب قامت او را به دقت نظاره کرد. یکی از اهل کاروان خطاب به راهب گفت: در گذشته از ما پذیرایی نمی کردی، آیا پیش آمدی روی داده است که ما را به حضور پذیرفته ای؟ راهب در پاسخ گفت: آری چنین است، شما اینک میهمان من هستید. پس از اون که اهل کاروان غذا خوردند و متفرق شدند، راهب با ابو طالب و حضرت محمد صلی الله علیه و آله در کنجی در خلوت به گفتگو نشستند. راهب خطاب به محمد صلی الله علیه و آله گفت: ای پسر، تو را به لات و عزا دو بت بزرگ در مکه قسم می دهم که هر چرا می پرسم پاسخ گویی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: با سوگند به لات و عزا از من چیزی سوال نکن. به خدا قسم به هیچ چیزی مانند آنها بغض و دشمنی ندارم. راهب گفت: پس تو را به خدا قسم می دهم که سوالات من را پاسخ گویی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله گفت: از هر چه می خواهی سوال کن. سپس راهب مطالبی درباره حالات حضرت از خواب و بیداری و سایر کارهایش پرسید. حضرت همه را همان گونه که راهب در انجیل و سایر کتابها درباره پیغمبر خاتم خوانده بود پاسخ داد. سپس راهب تقاضا کرد که بین دوشانه او را ببیند. هنگامی که مهر نبوت را میان دوشانه حضرت مشاهده کرد، از او پرسید: این پسر با تو چه نسبتی دارد؟ گفت: فرزند من است. راهب گفت: او فرزند تو نیست. ابو طالب گفت: او فرزند برادر من است. راهب پرسید: پدرش کجاست؟ ابو طالب گفت: پدرش در هنگامی که مادرش او را آبستن بود از دنیا رفت. راهب کلام ابو طالب را تصدیق کرد و گفت: او را به مکه بازگردان و در حبس او از دست یهود کوشا باش. به خدا سوگند اگر به او دست یابند و آنچه من درباره او دانستم بدانند، با وی دشمنی خواهند کرد و او را خواهند کشت. این کودک آینده بسیار روشن و درخشانی دارد، هرچه زودتر او را به شهرش برگردان. ابو طالب این داستان را به شعر درآورده است که ترجمه دو بیت از آن چنین است: محمد پسر آمنه که پیامبر است، مرتبهش نزد من از فرزندانم بیشتر است. هنگام سفر که عنان شتر مرا گرفت، بر او شفقت ورزیدم در حالی که مانند گیاهان پیچنده بر من پیچیده بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
شنوندگان عزیز، توجه شما را به بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام بر مسلمین سید حسن سبزواری جلب می‌کنیم.
یکی از احادیثی که توسط ایادی بنی امیه وضع شد و به دروغ گفته شد، حدیث زحزاح بود که به دروغ نقل کردن ابو طالب علیه السلام در جایگاهی تو آتش جهنمه. از امام باقر علیه السلام درباره حدیث دروغین و مجعول زحزاح سوال کردند. حضرت فرمودن: لو وضع ایمان و ابی طالب فی کفتن و ایمان هاز الخلق فی کفتن اخرى لرجح ایمانا. اگه ایمان ابو طالب رو در یک کفه ترازو بگذارن، ایمان همه مردم و این مردم در کفه دیگر بگذارن، ایمان ابو طالب بر ایمان همه اونها برتری پیدا میکنه. و در حدیث دیگه باز امام باقر علیه السلام فرمودن: مات ابو طالب ابن عبد المطلب مسلمن مؤمنا. ابو طالب در حال اسلام و ایمان از دنیا رفت. حضرت در ادامه فرمودن: و شعره فی دیوانهی یدل علی ایمانه. حضرت دارن شاهد بیان میکنن برای مخاطب خودشون و سائل که اشعار او در دیوانش بر ایمان ابو طالب علیه السلام دلالت میکنه. در زمینه ایمان راستین و اعتقاد راسخ حضرت ابو طالب علیه السلام، این شخصیت بزرگوار شیخ البتها کتابای مختلفی نوشته شده. هم اندیشمندان بزرگی مثل شیخ طوسی در تفسیر تبیان، شیخ تبرسی در مجموع البیان، فتال نیشابوری در کتاب شریف روضت الواعظین، ابن طاووس در طرائف، علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار، علمای دیگه شیعه ادعای اجماع کردن، ادعای اتفاق بر ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام در میان امامیه کردن. علاوه بر این که در بسیاری از کتب به صورت عام ادله بر موحد بودن حضرت ابو طالب طرح کردن و توی زمینه کتاب‌هایی هم به صورت خاص شخصیت والا و ایمان حضرت ابو طالب رو مستندسازی کردن و از این که ایشون به دنبال دین حنیف ابراهیمی بودن و دامن ایشون از گرد شرک منزه و پاکه دفاع کردن. فقط مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه اگر ملاحظه بکنید 9 کتاب رو فقط با عنوان ایمان و ابی طالب ذکر میکنه که یکی از اونها کتاب ایمان و ابی طالب شیخ مفیده، متوفای 413 قرن 50. یا کتاب های دیگه با عناوین دیگه مانند کتاب الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب مال سید فخار ابن معده، متوفای 630. یا کتاب منیت طالب فی ایمان ابی طالب تألیف سید حسین طباطبایی یزدی غائریه، متوفای 1306. یا مقصد طالب فی ایمان آباء نبی و عمه ابی طالب تألیف میرزا حسین گرگانی. خیلی کتاب در این زمینه نوشته شده، ولی کتابی که به صورت فارسی بسیار قابل استفاده بشه برگزیده از کتاب شریف القدیر از علامه امینی است که این علامه مجاهد در این کتاب از شخصیت حضرت ابو طالب دفاع کردند و این قسمت جداگانه و مستقلن چاپ شده که با عناوین مختلف هم ترجمه به فارسی شده، مثل ابو طالب مظلوم تاریخ یا ابو طالب حامی پیامبر به چاپ رسیده که خدمت شما شنوندگان محترم پیشنهاد مطالعه اون رو حتما میکنم. یکی دیگر از نکاتی که در منظومه معرفتی حضرت ابو طالب علیه السلام قابل توجهه اینه که محدثین امامیه به این نکته اشاره کردن. خوب دقت بفرمایید. به این نکته اشاره کردن که در زمان فترت، یعنی زمان بین حضرت عیسی و رسول مکرم اسلام که نبیی نبوده اوصیایی بودن که علاوه بر مقام حجیت رساننده ودایع الهی از انبیاء سابق به پیامبر اکرم بودن. لذا تو برخی از روایات وارد شده که حضرت ابو طالب دارای این مقام وصایت بودن. جالب ملاحظه بکنید علامه مجلسی می نویسند که ابو طالب علیه السلام هرگز بتی رو نپرستید، بلکه از اوصیاء حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. شیخ صدوق می‌فرماید که روایت شده که عبدالمطلب حجت بود و ابو طالب وصی او بود. علامه امینی در عبارتی می‌نویسند از امیرالمؤمنین نقل می‌کنم که از امیر المؤمنان پرسیدن آخرین وصی پیش از پیامبر اکرم چه کسی بوده؟ امیر المؤمنان فرمودن پدرم ابو طالب. در روایتی داره از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که آیا حضرت ابو طالب بر رسول خدا هم حجت بوده؟ حضرت فرمودن لا، ولکنه کان مستودعا للوصایا فدفعها الی. نه، حجت بر پیامبر نبوده، بلکه امانتدار وصایا بود که اون وصایا رو به حضرت تسلیم کردن. علامه مجلسی در ذیل این روایت تو شرح این حدیث می نویسن منظور از وصایا کتابای پیامبران، عصای حضرت موسی، انگشتر حضرت سلیمان و امثال اونهاست که در روایات داره که این ودایع الهی به ارث می رسه از یک معصومی به معصوم بعدی، که امروز تمام این ودایع الهی در اختیار حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریفه. حالا جالبه که شاهد بر این مقام وصایت، بر این مقام منی که مقام وصی بوده ای بزرگوار، شاهد بر این مقام والا ای بزرگوار یک سری پیشگویی های صریح و اخبار از آینده داره. داره از حضرت ابو طالب نقل شده که وقتی که ای بزرگوار خطبه عقد پیغمبر اکرم رو با حضرت خدیجه خوندن، چون خطبه خوان حضرت ابو طالب بوده، حضرت فرمودن و هو و الله، خطاب به حضرت خدیجه کردم، و هو و الله بعد هازا لهو نبعون عظیم و خطرون جلیل. به خدا سوگند بعد از این، بعد از مدت زمان کده، برای این برادرزاده من خبر بزرگ، نبع عظیم و جایگاه بسیار رفیه، که اشاره به رسالت و نبوت پیغمبر داره. و جالبتر اون که این پیشگویی های حضرت ابو طالب علاوه بر رسالت حضرت خاتم، حتی در مورد ولایت و وصایت امیرالمؤمنین هم رسیده. مرحوم کلینی در مجلد اول کتاب شریف کافی نقل می‌کنند که روز میلاد پربرکت پیغمبر بوده، حضرت آمنه بنت وهب وقتی که این مولود رو، بشارت این مولود رو به جناب فاطمه بنت اسد دادن، نکاتی رو بیان کردن و داره حضرت فاطمه بنت اسد اومدن خدمت حضرت ابو طالب تا ولادت پربرکت پیغمبر رو بشارت بدن که چنین مولودی به دنیا اومده. داره حضرت ابو طالب خطاب به همسرشون فاطمه بنت اسد کردن، فرمودن یا فاطمه اسبری 30 سنه، فاطمه بنت اسد تو هم صبر کن 30 سال دیگر، ابشر که به مثلهی الا النبوه، 30 سال دیگه صبر کن تا بشارت کسی مثل او و نظیر او رو به تو بدم، فقط نبوت نداره. اشاره دارم میکنم به میلاد امیرالمؤمنین، مقام وصای تعمیر، مقامی که نظیر پیغمبره.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ابن عبدالحدید درباره فداکاری و ایمان ابو طالب چنین سروده است: اگر ابو طالب و فرزندش علی نبودند، ستون دین برپا نمی شد. ابو طالب در مکه از دین خدا حمایت کرد و به آن پناه داد و علی در مدینه کبوتر دین را به پرواز درآورد. ابو طالب کاری را در دست گرفت و چون درگذشت علی آن را به اتمام رسانید. ابو طالب در حالی دنیا را وداع گفت که قلبش لبریز از ایمان به خدا و عشق به محمد صلی الله علیه و آله بود. بدنش را در مکه معظمه در مقبره حجون معروف به قبرستان ابو طالب دفن کردند. با مرگ او خیمه ای از حزن و اندوه بر پیامبر اکرم و مسلمانان آن روز که کمتر از 50 نفر بودند سایه افکند، چرا که آنان بهترین حامی و مدافع فداکار در راه اسلام را از دست داده بودند. همراهان گرامی، از شما عزیزان دعوت میکنیم به آخرین بخش از سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن سبزواری توجه بفرمایید.
خیلی مطلب پیرامون حضرت ابیطالب و شخصیت این بزرگوار زیاده، اما در نهایت شخصیت والا و تنها حامی پیامبر در روز 26 ماه رجب سال 10 بعثت بود که چشم از این جهان فرو بستند و قلب رسول اکرم رو مکدر ساختند. تو منابع فریقین داره که پیغمبر وقتی خبر فوت حضرت ابوطالب شیخ البتها رو شنیدن، از مذالک فی قلبه و اشتد له جزاء، این مصیبت بر قلب پیغمبر سنگینی کرد، ناله بلند اون حضرت رو شدید کرد. رسول خدا داره به کنار جنازه و بدن مطهر حضرت ابوطالب علیه السلام اومدن، به طرف راست پیشانیشون 4 مرتبه دست مبارکشون کشیدن، به طرف چپ پیشانی حضرت ابوطالب 3 مرتبه دست کشیدن، خطاب کردن به ابوطالب: یا ام، ای امو جان، ربیت صغیرا و کفلت یتیما و نصرت کبیرا، وقتی کودک بودم تو مرا بزرگ کردی، وقتی یتیم بودم تو سرپرستیم کردی، هنگامی که بزرگ شدم تو یاریم کردی، فجزاک الله انی خیرا، خداوند به تو پاداش خیر بده. بعد حضرت داره در مقابل جنازه و تابوت حضرت قرار گرفتن و فرمودن: ای عمو، تو صله رحم رو به نیکویی به جا آوردی، پاداش نیک به من دادی. این داغ و همچنین رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که در یک بره زمانی کوتاه بعد از این مصیبت حضرت ابوطالب اتفاق افتاد، اون چنان بر قلب نازنین حضرت سنگین اومد که حضرتشون سال رو سال حزن و سال اندوه نامیدن. مرقد بزرگوارم در مکه مکرمه کنار قبر شریف پدرشون حضرت عبدالمطلب در قبرستان حجونه که قبر حضرت خدیجه هم در اونجاست، که این قبرستان به نام قبرستان ابوطالب معروفه. چند بیتی که از سروده های شاعر گرانقدر مملکتمون جناب آقای سازگار تقدیم میکنه و کلام خودم رو به پایان میرسونم: ای سراپا صفا ابوطالب، یاور مصطفی ابوطالب، پای تا سر حقیقت ایمان، حامی دین مروج قرآن، بوی عطر بهشت در نفست، صلوات خدا به هر نفست، مصطفی متکی به ایمانت، جان خلق جهان به قربانت، در ثنای تو ای به حق ناطق، این چنین گفت حضرت صادق، گر به خلقت کنند میزانت، باز سنگین تر است ایمانت، به خلوصت پیامبر نازد، شیر حق بر چنین پدر نازد، مصطفی یار و یاورت خواند، کافر است اون که کافرت خواند، 4 نجل تو 4 نور جلیست، جعفر و طالب و عقیل و علیست، تو نبی را به هر بلا سپری، تو تمام ائمه را پدری، افتخارت به کل خلق خداست، که عروس تو حضرت زهراست. در پایان خداوند متعال رو قسم می دهیم که توفیق این نوع نصرت و حمایت حضرت ابوطالب نسبت به حجت خدا و پیامبرش رو به همه ما نسبت به حجت و ولیش حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مصیبت فقدان آن یار دلسوز و عموی مهربان چنان بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله دشوار و ناگوار بود که آن